أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عليكم السلام جميعا ورحمة الله. خیر مقدم خدمت همه شما عزیزان. تسلیت عرض می کنم رحلت بانوی بزرگوار خدیجه کبرا، خدیجه قرا سلام الله علیها رو همچنین تبریک عرض می کنیم. 12 فروردین روز جمهوری اسلامی رو. ابتداء بحث از فضیلت حضرت خدیجه سلام الله علیها روایتی رو محضر شما عزیزان عرض کنیم و بعد ادامه خطبه را بخوانیم. وجود نازنین حسن ابن علی سلام الله علیه فرمود که ما اهل بیت علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی و حسین ابن علی هر کدام شباهت داریم به یکی از بزرگان اسلام. فرمود علی ابن ابی طالب اشبه الناس به پیغمبر است. وجود نازنین حسین ابن علی سلام الله علیه اشبه الناس به فاطمه زهراست و کنت انا اشبه الناس به خدیجه الکبرا. من امام حسن هم شبیه ترین افراد به امام حسنم. این که میبینید حسن ابن علی رو به عنوان کریم اهل بیت یاد میکنن، این کرامت به مادر بزرگش حضرت خدیجه سلام الله علیها رفته. خدیجه قرا از بزرگانی است که ما در زیارت نامه ها در کنار نام فاطمه زهرا نام خدیجه رو هم میبریم. السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه. حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف بشه کسی، زیارت نامه این السلام علیک یا بنت فاطمه و بنت خدیجه. خدیجه در کنار فاطمه زهرا قرار گرفته. عظمت حضرت خدیجه بینه و حتی دشمنان و مخالفان هم اقرار و اعتراف دارند به عظمت این بانو. یه وقتی معاویه علیه اللعنه در جمع دوستان و اطرافیانش میگفت که اخبرونی به اکرم الناس ابن و امن و جدن و جدتن، به من بگید بالاترین افراد از جهت پدر، مادر، جد و مادر بزرگ چه کسی است. یه نفر گفت حسن ابن علی یک چنین خصوصیتی داره، پدرش علی ابن ابی طالب، مادرش فاطمه زهرا، جدش رسول الله و جدش خدیجه قراء. عظمت این بانو آنچنان است که در شب معراج وقتی خدای متعال دیگه اون جریان نزدیکی و قرب بین پیغمبر و خدا تمام شد، پیغمبر خواست به زمین برگرده، به جبرئیل فرمود که حاجتی نیازی داری به من بگو. جبرئیل گفت من یک حاجت دارم. وقتی از معراج به زمین برگشتی سلام خدا و سلام مرا به حضرت خدیجه ابلاغ کن. این چه بانویی است که خدا سلام میرساند به او، جبرئیل سلام میرساند. خب از دامن چنین مادری فاطمه زهرا متولد میشه. خدا به برکت حضرت خدیجه به همه خانم ها و دختران ما عفت و حیا و بزرگواری و کرامت عنایت بفرماید. و اما بخش پایانی خطبه 121 نهج البلاغه، شأن صدور خطبه این بود که قرآن امیرالمومنین این آیه رو خوند که الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. با اون دو تفسیری که عرض کردیم عده‌ای می‌رفتند قبور بزرگانشون رو میشمردن تا بگن ما بزرگتریم، ما پولدارتریم، ما رئیستریم. حضرت فرمود این کار را نکنید، مردگان برای عبرتگیری بهترند تا برای فخر فروشی. برید از این قبور، از این مردگان عبرت بگیرید. حضرت همینطور در چند بخش مطالبی رو فرمودن تا اینجایی که فرمود فکم اکلت الارض من عزیز جسد و انیق لونه، چه بسیار افرادی که زمین اینها را اکلت خورد. ببینید تعبیر را، اینها رو از بین میبره، مزمهل میکنه. چهار صباح بعد که رفتی نه گوشتی هست، نه پوستی هست، نه استخوانی هست، همش از بین رفته. قبر هست، لحد هست، ولی داخل لحد خبری نیست، از بین رفته. کم اکلت الارض من عزیز جسد، چه بسیار زمین خورد از بین برد جسمهایی را که این جسمها عزیز بودند، تنومند بودند، قدرتمند بودند. و انیق لونن، چه بسیار کسانی که زیبارو بودند، رنگارنگ بودند، خوشنقش و نگار بودند، ولی زمین همه اینها را از بین برد. کانفت دنیا قضیه طرف و ربی و شرف، همونهایی که در دنیا قضیه طرف بودن، یعنی غرق ناز و نعمت، از هر طرف نعمت بر اینها سرازیر بود. و ربی و شرف، تربیت یافتگان شرف بودند، در خانه های آنجنانی در قصر بودند، خانواده شاه بودند، خانواده مسئولین بودند. فرمود اونهایی که تنومند بودند، اونهایی که زیبا بودند، اونهایی که ناز و نعمت، اونهایی که در خانواده های شریف جایگاه دار، همه اینها را زمین بلعید. مرگ اینطوریه، همه را شامل می شود. اگر یک اصل کلی همگانی رو بخوایم در عالم نام ببریم که همه به او اعتقاد دارند، در مورد خدا یه عده انکار میکنن، میگن خدا نیست، ولی مرگ چیزی است که همه به او اعتقاد دارند، با هر دینی هر آیینی، خدا پرست بی خدا. مرگ همگانی است، همه یک روز میمیرند. خب این رو قبول دارند، ولی متاسفانه متناسب با قبول داشتنش عمل نمیکنند. یه عده میگن بعد از مرگ خبری نیست، یه عده هم مثل ما میگن بعد از مرگ خبری هست، ولی مرگ را دور میپنداریم. میگیم حالا هر وقت مرگ اومد یک کاری میکنیم، هنوز که نیامده. حضرت فرمود نگاه کنید این قبرستان ها رو، رؤسا بودن، اشراف بودن، خانزاده ها بودن، همه اینها را قبر بلعید. یتعلل بالسرور فی ساعت حزنه و یفزع الی الصوله ان مصیبت نزلت. یکی از ویژگی های بدی که متاسفانه افراد اشرافی ثروتمند متمول دارن اینه، یتعلل بالسرور، خودش را به سرور میزند. ببینید مصیبت یکی از فلسفه هاش اینه، بیماری یکی از فلسفه هاش اینه. انسان بیمار میشه و تا متوجه خدا بشه، متذکر بشه، یکم حواسش جمع بشه. ولی یه عده‌ای هستن وقتی بیمار میشن خودشون رو با خوشی ها سرگرم میکنن، اون بیماری یادشون بره. مسافره، مصیبت برش وارد شده، بچهش از دنیا رفته، به جای اینکه بگه آقا مرگ حق است، پس منم یکم به فکر خودم باشه، میگه آقا ببریدش مسافرت، یه کاری کنید حواسش پرت بشه، از این فضا بیرونش کنید. خب مسافرت رفتی که تو یادت رفت عبرت را، مرگ آمده بود که تو عبرت بگیری، عزیزت، پدرت، بچت از دست رفت که تو عبرت بگیری. مسافرت ببرید که یادش بره؟ چی یادش بره؟ عبرت بود. این را حضرت به عنوان گلایه مطرح میکنه. یتعلل به سرور فی ساعت حزنه، متوسل میشود، خود را به سرور و خوشی میزند در همون حالتی که حزن برش آمده بود. و یفزع الی الصوله، پناه میبرد به صوله، صوله این خوشگذرانی، پناه میبرد به خوشگذرانی. این مصیبت نزلت به، مصیبت آمد تا تو خوشیار بشی. اصلا فلسفه این گرفتاری ها و بیماری ها اینه که ما به خودمون بیاییم، ولی این به خوشگذرانی مشغول شد تا یادش بره مصیبتی هست، گرفتاری هست. به جای عبرت لهو و لعب آمد، به جای درس گرفتن فراموشی آمد. زنن به قذارت عیشهی و شهاهتن به لهو. زن و شهاه هر دو به معنای زن با سادزاد، به معنای بخل ورزیدن، طمع داشتن به چیزه. زنن به قذارت عیشه، در حالی که بخل میورزید به زندگی با تراوت، گفت به من چه پدرم فوت کرد، به من چه فلان مصیبت آمد، به من چه مردم گرفتارن. این بخل شدید داشت که یه ذره از خوشیهاش کم نشه، وعده قضاییش جلو عقب نشه، غرق در نعمت باشه. و شهاهتن به لهوهی و لعبه، این بخل شدید داشت به زندگی همراه با لهوش، به زندگی همراه با لعبش. مصیبت ها وارد می شود، ولی این دست از بازیش نمی کشه، دست از خوشگذرونیش نمی کشه. فرمود خب حالا داشته باشید، غرق ناز بود، غرق نعمت بود، اصلا چیزی او رو متوجه به خدا نمی کرد. فبیناه و یضحک الی الدنیا و تضحک الی، این آقا به دنیا می خندید و دنیا هم جوابش رو با خنده می داد. ولی این چه خنده ایست؟ خنده ای که حالا فعلا سرت گرمه، حالا فعلا هر طور میخوای زندگی کن، الان روی دیگر این سکه رو هم میبینی. تو غرق در دنیا شدی، فکر کردی همینه؟ نه بابا، دنیا طرف دیگری هم داره، روی دیگری هم داره. یوم لک و یوم علیک است. یه روز غرق خوشی هستی ولی یه روز مجبورت میکنه گریه کنی. هرچه هم بخوای خودت رو به اون در بزنی، نه نیست، خوشگذرونی، مجبورت میکنه آه بکشی، ناله بزنی. فبینا هو یز، در این حال او یزهک، میخندید، الی دنیا و تسهک الی، دنیا هم به او میخندید. فی ظل عیش قفول، در حالی که دنیا او رو در سایه قفلتی، قفلتی عجیب فرو برده بود. قفول، دنیا، عیش، نعمت، وقتی رفاه زیاد شد مساویست با قفلت. رفاه زیاد قفلت زاست. اینقدر ما رو توصیه کردن به زهد برای اینه. تو اگر همه چیز برات فراهم باشه غفلت میکنی. به یه ده میگه آقا چرا مؤمن نیستی؟ میگه آقا من بیمارم، پول ندارم، زن نگرفتم، خونم هنوز آماده نیست. هی یکی یکی رفاهیات رو میشماره. میگه حالا اگر رفاهیات فراهم شد تو مؤمن میشی؟ میگه بله. در حالی که نمیدونه اگر رفاهیات آمد این بیدین میشه. رفاه زیاد خودش غفلت زاست. خیلی آدم بزرگی میخواد رفاهیات رو داشته باشه، یاد خدا رو فراموش نکنه، یاد مرگ رو فراموش نکنه. فرمود فی ظل عیش غفول، او در سایه یک لذت و عیشی است که این غافل کننده است. از وت الدهر بهی حسکه، غرق نعمت، مست خوشگذرانی، همه چیز وفق مراد او پیش میره. از، این از یعنی ناجهان، از یه جایی که اصلا خیالش رو نمی کرد. از وطع الدهر بهی حسکه، دنیا پا می گذارد روی او، پایی که سر تا سر خار دارد، نیش دارد. حسک به معنای خار تیزیست. حسک سعدان، که خود امیر المؤمنین فرمود که من اگر شب تا صبح روی خار سعدان بخوابم برام راحت تر از اینه که ظلم کنم به کسی. حاضرم تمام رنجهای دنیا رو بکشم ولی ظلم نکنم. حضرت فرمود اگر کسی غافل بود یک لحظه، جایی که اصلا خیالش رو نمی کرد، دنیا لگد مال می کند او را، اون هم به نحوی که تمام بدنش زخم بشه تا عمق جانش این نیش فرو بره. و نقضت الایام قوا، آرام آرام، یواش یواش، روزگار قوتهای او رو می گیرد. چه قوتهای جسمانی، چه قوتهای جاه و مسئولیت، چه پول. قوای او، یه آدم پولدار قواش به چیه؟ به پولی که داره. هر کاری بخواد با پول انجام میده. یکی مسئوله، به پشتوانه مسئولیتش هر کاری میخواد میکنه. یکی قدرتمنده، میگه من قلدرم، جوانم. حضرت فرمود وقتی که موقع رفتن شد قوای او گرفته میشه. چه جوانی باشه، چه قدرتمندی باشه، چه ثروت باشه، چه جاه باشه، بهش میگن تو دیگه نمیتونی پادشاه باشی، تو دیگه مریض شدی، بیمار شدی، باید استراحت کنی. این مسئولیت رو از او میگیرن. نقضت الایام قوا و نظرت الیه الخطوف من کثب، مرگ از نزدیک به اون نگاه میکند. این رو قبلا هم داشتیم که مرگ داره از نزدیک به تو نگاه میکنه. ولی این آقا کی فهمید مرگ به اون نزدیک است؟ وقتی که دم رفتنش شد. ولی آدمهای مؤمن متقی از همون اول میدانن مرگ چسبیده به اونهاست، مرگ از نزدیک داره نگاه میکنه. خب این تعبیر خود حضرته. حالا این آقا نفهمید، دیر فهمید، غفلت داشت. کی حواسش جمع شد؟ نظرت الیه الخطوف من کثب، وقتی دیگه شرایط برای مرگ مهیا شد، عوارض مرگ را در جان خودش دید، تازه میفهمد که مرگ دارد از فاصله نزدیک به او نگاه میکند. خطوف به معنای مرگ، کثب به معنای فاصله نزدیکه. فقالته بث لا یعرفه، یک وقت میبینه که خالته مخلوط شده به او، قاطی شده به او یک حزنی که لا یعرفه، تا حالا حزن ندیده بود، تا حالا گرفتاری ندیده بود، هر چی بود خوشی بود، مستی بود، خوشگذرانی بود. یه وقت نگاه میکنه میبینه یک غم و قصه و رنج و المی در وجود اوست که سابقه نداشت، چون اونقدر غرق در غفلت بود. هر جا هیچ ممکن نیست کسی بدون حزن باشه دیگه، اصلا دنیا داره حزنه، دارم بالبلاء محفوفه. این رو حضرت فرمود. پس چرا این آقا تجربه مرگ را، تجربه درد را، حزن را نداشت؟ اولا چون مرگ یک تجربه خاصه، ثانیا این آقا هر جا هم که حزن سراغش آمد سری خودش رو مشغول لهو و لعب کرد، نگذاشت حزن نهادینه بشه. این حزن خودش نعمتی است از نعمت‌های خدا، مصیبت نعمتی است، آدم رو هوشیار میکنه، ولی این هیچ وقت نچشید، همش غرق خوشگذرانی بود. فخالته بس الله یعرفه و نجی و هم من ماکان یجدو، یک وارد می شود به او یک نجی، یک نجوایی که حالا بعضی ها به معنای درد هم گرفتن، اون امر درونی را، اون صدای درونی، اون آه درونی، یک غمی، قصه، ندای درونی بر او وارد میشه که ما کانه یه جدو، تا حالا همچین چیزی رو تجربه نکرده بود، نمی فهمه اینها یعنی چی. و تولدت فیه فترات و علل، به وجود می آید، متولد می شود در او بیماری های متفاوت. فترات معنای ضعف، بیماری های متفاوتی که او رو ضعیف می کنه، او رو ناتوان و سست می کنه. آنس ماکان به صحته، در حالی که این آقا همش انس به صحت داشت، اونس به صحت داشت، ازم فکر نمی کرد من هم یک روز مریض میشم. فکر میکرد مریض شدن برای فقراست، بیمار شدن برای ندارهاست، مرگ برای همسایه است. اصلا به مخیلش خطور نمی کرد من هم یه روز گرفتار میشم، من هم یک روز میمیرم. اینها به ذهنش نمی رسید، ولی خدا کار به ذهن تو نداره. اون وقتی که زمانش برسه فرا میخواند تو را. و تولدت فیه فترات و علل، آنس ماکان به صحتهی، ففزع الى ماکان اوده الاطباء من تسکین الحار بالقار و تحریک البارد بالحار. خب این بدو بدو میره پیش پزشکا، پیش اطباء، همون اطبایی که این رو مدام معالجه میکردن، وارسی میکردن، چکاپ میکردن، آقا بیمار شدم، محزون شدم، گرفتار شدم، تنگی نفس پیدا کردن، میره پیش دکترهایی که باشون مأنوس بوده. ففزع یعنی میرود، پناه میبرد، الی ماکان عوده الاطباء، اون چیزی که عادت داده بودن اطباء این شخص را به او. و اینطور هم میشه معنا کرد، معنای دوم، میرود پیش اطباء تا آن چیزهایی را که اطباء بهش عادت دارن، عوده یعنی عادت، آن چیزی که اطباء بهش عادت دارن، میگن برای این درد فلان دارو، برای این بیماری فلان شربت، اون چیزی که این شخص را بهش عادت داده بودن. تا حالا تا دلش درد میکرد دکتر میگفت دو قاشق فلان چیز رو بخور خوب میشی. امروز هم میره دکتر میگه خب من برم دوباره یه داروی یه معالجهی بکنم، در حالی من تسکین الحار بالقار، تا این دکترها تسکین دهند، حار یعنی گرما، میره میگه آن تب دارم، دارم داخل تب میسوزم، بلقار، قار یعنی سرما، میگه فلان شیء را، فلان دارو را، فلان گیاه رو بخور، اون تب رو کاهش میده. و تحریک البارد بالحار، بعضی وقتها وجود انسان رو سرما گرفته، بهش میگن عسل بخور، گرمی بخور تا بدنت متعادل بشه. میره پیش دکترها تا دکترها همون داروهای همیشگی که عادت داشته را به او بدن. ولی فلم یدفع ببارد الا ثور حراره ولا حرک بهار الا حیج بروده. ولی وقتی که زمان مرگ تو فرا برسد، یا دکتر تشخیصش اشتباهه، یا اگر درست تشخیص داد دارو دیگه عمل نمی کنه، همون دارویی که داده بود تا تب تو رو به خوابانه، تب تو رو تشدید میکنه، همون دارویی که داده بود سرما را از بدن تو ببره، گرما بهت بده، باعث تشدید سرما میشه. یدفع، فلم یدفع به باردن، پس به جای سرد شدن سور حراره، تشدید میشود حرارت. این داشت رو تب میسوخت، دکتر دارو بهش میده، به جای اینکه آرومش کنه بهترش میکنه. ولا حرک بخارن، یعنی به جای جرم شدن حیج بروده، تهییج میکند، تحریک میکند، تشدید میکند سرما را. هرچه که بهت میدن به جای اینکه خوبت کنه، اصلاحت کنه، مقتدلت کنه، درد روی درد می آورد. خب این هم از عجایب دیگه، تو باید بمیری، اون لحظه آخر این دارو داروس، واقعا جسم تو هم جسمه، ولی اراده خدا دیگه تعلق نمیگیره. یا من یجعل الشفاء فیما یشاء من الاشیاء. این جمله خدا شاهده چقدر عجیبه، در حاشیه مفاتیح هست، در روایات ما هست. یا من یجعل الشفاء، ای خدا تو کسی هستی که قرار میدهی شفا را، فیما یشاء من الاشیاء، در هر چی که بخواهی. یک نفر یه لیوان آب میخوره، همین آب میشود داروی تمام دردهای او. یک نفر هم رفتن 20 سال تحقیق کردن جسم او را، داروها را، یعنی این دارو رو بخوری حل، دارو میخوره اثر که نمیکنه، هیچی بدترش هم میکنه. چون اراده خدا باید تعلق بگیره. این گیاه را خدا بهش گفت چه بکن چه نکن، این بدن داره از خدا دستور میگیره. پزشک بدبخت درست تشخیص داد این مشکلش فلان، الان باید سردی بخوره گرمی بخوره، داروی درست هم تجویز کرد، ولی این دارو دیگه اثر عکس میگذاره، چون این باید برود، چون اراده خدا به این تعلق گرفته. یا من یجعل الشفاء فیما یشاء من الاشیاء. هر وقت بیمار شدید این رو بگید، خدایا ما بیماریم، دارو هم میخوریم، دکتر هم میریم، ولی میدانیم آنچه تو اراده کنی همونه. سلامتی ما رو یه وقت یه بوسه ای بر تربت حسین ابن علی سلام الله علیه میزنی تمامه، یه بار روزه میگیری تمام بیماری هات میره. یا من یجعل الشفا فیما یشا، در هر چه بخواهی شفای هر دردی را میگذاری. اراده خدا اینه. خب این آقا رفت پیش دکتر که اصلاح بشه، تا حالا درد نچشیده بود، رنج نچشیده بود، الان کارش به داروخونه و بیمارستان و بگیر و ببر شده، هی دارو میخوره، به جای این که بهتر بشه بدتر میشه. ولا اعتدل بممازج لتلک التبائع الا امد منها کل ذات داء. این آقا به جای این که مزاجش معتدل بشه، به جای این که داروهایی که بهش میدن او رو آرام کنن، آرام که نمی کنن هیچ جای، الا امد منها کل ذات دا، باعث میشون که درد جدید، درد بیشتر، مشکل بیشتر به وجود بیاد. همون دارویی که تا دیروز اثر بخش بود، همون دارویی که روی 20 دیگه امتحان کردن و خوب بود، تو دیگه موقع رفتنته، دارو روی تو تأثیر نمیگذارد. حالا اینجا خوبه فقط اشاره میکنم، چون وقت کم و خطبرم میخواییم تمام کنیم. بزرگان شارحان نهج البلاغه ذیل این عنوانی که حضرت داره جریان طبع شناسی را مطرح میکنه. انسان چهار طبع دارد، سرد است و گرم است و تر است و خشک است، و بزرگان مطالبی رو فرمودند. اگر ذیل شرح نهج البلاغه شروح مختلف نگاه کنید هست، در علل و شرایع جلد یک صفحه 99 هم داریم که امام صادق به اون طبیب هندی فرمود که کل داروها را، کل طب را در چند جمله برای او بیان کرد. حالا این بحث مفصل است، جریان طب اسلامی و طب سنتی و اینها قطعا تأثیراتی داره، ولی نمیشود نفی کرد طب جدید را. ضمن اینکه این اسمش طب هم نیست، طب یک علم کاملی است، علمی است که ابتدا و انتهاش مشخصه، همه دردها را، همه داروها را، همه تداخل دارویی ها را. این در واقع یک موعظه هایی است، موعظه های پزشکی. ترشی نخور، گرمی نخور، سردی نخور، این موعظه است. ولی این که الان ما نقرس گرفتیم بریم بگیم روایت چی گفت، فلان دارو سردرد داریم، همش رو در روایات برای ما ذکر نکردن. نه اینکه اهل بیت ندانند، نه، در روایات ذکر نشده، بنابر این نبوده. فرمود که حتی فتر معلل. این آقا دیگه بیماریش طولانی شد، داروها هم تأثیر نگذاشت، این پزشک اون پزشک، هر جا رفتن همینه قصه. آرام آرام کار به جایی میرسد که فتر معللو، فتر یعنی ناامید شدن، دست از کار کشیدن، معلل یعنی معالج، پزشک معالج دیگه آروم پدر و مادرش رو میکشه کنار، میگه که ما دیگه هر کاری از دستمون برمی آمد انجام دادی. و زهل ممرضو، اون کسی که پرستار این بیمار است، زهل از او غفلت میکنه، میگه این دیگه ما بهش برسیم و نرسیم کارش تمامه، برسیم به بیمارهای دیگه، اونهایی که امکان برگشتشون زیاده. آرام آرام پزشک کنار میره، پرستار کنار میره. و تعایا اهله به صفت داعه، تعایا یعنی عاجز میشوند، اهلش، خانوادهش، دوروریش عاجز میشوند از توصیف بیماریش، بگن چش دل درد داره، خب این دل درد که داروش مشخصه، چشم درد که داروش مشخصه، قلب اگر مشکل داره داروش مشخصه، پس چرا هرچی دارو بهش میدید اثر نمی کنه؟ اینها ناتوانند از بیان بیماری و خرسو ان جواب سائلینن، هر روز تلفن زنگ میزنه آقا مریضتون چطور شد؟ بهتر شده؟ وزیر بود، وکیل بود، ثروتمند بود، خوشگذران بود، یه عده هم با چاپلوسی میخوان از این فضا برای خودشون یه چیزی به دست بیارن، بگن ما خیلی دلسوزیم، صبح به صبح شروع میکنن زنگ زدن. اینها دیگه خرسه، لال میشوند از اینکه جواب بدن، از بس جواب دادن خسته شدن، از بس گفتن ایشالله بهتر میشه، شاید فلان دارو رو بزنیم خوب بشه، زدند و هیچ اثری نکرد دیگه. و خرسو ان جواب سائلین، ان خسته میشوند درمانده و لال میشوند از اینکه جواب بدن به پرسش کنندگان. و تنازع و دونه و شجا خبر یکتمونه، در کنار این بیمار گفتگوهایی شکل میگیره، اینهایی که میان به عیادت بیمار، یک عده‌ای میگن که آقا اخبار را از او پنهان کنید، نگید بهش، بذارید این چند روز آخر هم با خوشی زندگی کنه، بهش نگید اصل بیمارشه. تنازع و دونه یعنی در کنار اون بیمار گفتگو میکنند، شجا در مورد اون خبر غم‌انگیزی که یک تومونه از او پنهانش کردن، در گوشی حرف میزنن آقا گفتن دیگه سرطان داره، گفتن ولی یواش بگید که او نشنوه، ولی وقتی میرن میشنن میشه او خوب میشی، بهتر میشی، دکترها الان خیلی پیشرفت کردن، به او دلداری میدن ولی خودشون میفهمن چه خبره. فقائل یقول، یک نفر هم از راه میرسه میگه حول ما به، بابا این دیگه مشخص تکلیفه، چرا الکی دلداریش میدی؟ این بیماری مشخصه تا عمق جان او فرو رفته، چطور میشه درمانش کرد؟ او رو رها کنید، او مردنیست. و ممن و ممنن لهم ایاب عافیته، یکی دیگه آرزو میکنه، دعا میکنه، میگه انشالله عافیتت بر میگرده، سلامت میشی، این چند روز رو هم بگذرون، انشالله بعدها بهتر میشی، اینها تبدیل میشن به خاطره. یک عده میاد صریح میگه آقا مردنی است، عده دعا میکنن، آرزو میکنن. و مصبرون لهم علی فقده، یه عده هم میان میگن که هنوز این طرف زنده است، میان میگن خدا رحمت کنه، خدا صبرتون بده، انشالله غم آخرتون باشه. یه عده هم میان مصبرن، صبر میدهن، دعوت به صبر میکنن علی فقده، در حالی که این هنوز هم زنده است ولی دیگه معلومه کار از کار گذشته. یذکرهم اصل مازین من قبله، میان میگن آقا نگاه کن پدران ما رفتن، فلانی رو نگاه کن جوانش از شما سندش کمتر بود مرد، شما که خودت عزیز از دست دادی، میان یاداوری میکنند خاطرات مردگان را تا به این خانواده تسلیت بدن، آمادشون کنند، آرامشون کنند برای من. این جملات کاملا ملموسه، یعنی اصلا طوری امیرالمؤمنین حرف میزنه انگار امیرالمؤمنین رفته تمام بیمارانی که یک مدت سابقه بیماری داشتن را شبانه روز دوربین کنارشون کار گذاشته، افراد مختلفی که میان چی میگن چطور میشه، همه اینها رو در قالب الفاظ برای ما بیان میکنه تا عبرت بگیریم. یعنی پس فردا شما هم قصد همینه، روحانی هستی، معلم هستی، بازنشسته، سرهنگی، دکتری، یک روز اون وقتی که فکرش را نمی کنی مرگ سر راهت حاضر میشه. حالا دورت رو میبینی، این میاد اون میره، در گوشی حرف میزنن، نمیخوان حقایق رو به تو بگن، یه دم صریح و صاف میان به میگن آقا مردنی دیگه، توبه کن، استغفار کن، باز خدا پدر اینها رو بیامرزه. یه مقداری به انسان توجه به آخرت رو متذکر میشن. فرمود فبینه و کذالک علی جناح من فراق الدنیا، در همین اوضاع هست که بیماری طول کشیده، دیگه کسی کار به کارش نداره، در این حال هو کذالک یعنی این چنین است، علی جناح من فراق الدنیا، بر بال فراق دنیا سوار شده. حضرت فرمود همه شما سوار یک پرنده‌ای هستید، سوار بال پرنده‌ای هستید که این پرنده چهار سواهی در دنیا دور می‌زد، الان دیگه مسیرش رو گرفته برای هجرت، برای کوچ. شما بر بال پرنده‌ای سوارید که دارد شما را کوچ می‌دهد به فراغ از دنیا. و ترک الاحبه، شما رو داره از دوستانتون جدا می‌کنه. از عرز له آرزان من قصصه، اینجاست که ناگهان، از دوباره معنای یک دفعه، یه دفعه نگاه می‌کنه راستی راستی مرد، واقعا مرد، از دوستان و رفقا، پولش، خونش، ماشینش، پستش، مقامش، از همه چیز جدا شد. از عرض علیه آرز من قصصه، قصه عجیبی بر جان او آرز میشه. یا قصه عادی نه، قصه ای که 70 سال زحمت کشید، جمع کرد، یه دفعه همه رو ازش گرفتن، داره میره با دست خالی. عرض له آرز من قصصه فحیرت نوافذ و فتنته، دیگه متحیر و سرگردان میشود همه اون منفذهای زیرکیش. بعضی ها از طریق شنیدن یه حرفی میشنوه، 5 تا پرده بعدش رو، پله بعدش رو میخونه. زیرکیش از طریق شنیدن، دیدن، بوئیدن، یه چیزی رو که شنید حس کرد میفهمه بعد چی میشه. حضرت فرمود دیگه تمام شد، زیرکی های تو، منافذ زیرکی بسته شدن، دیگه تو چیزی را نمیفهمی و نمیتوانی نسبت به او و مخصوصا نسبت به همین مرگی که هست بالاخره زیرکی به خرج بدی، یه کاری انجام بدی که شاید از دست مرگ فرار کنی. فحیرت نوافذ و فتنته و یبست رطوبت و لسانه، آرام آرام زبان دیگه خشک میشه، زبان دیگه نمیچرخه، دیگه نمیتواند صحبت کند، زبان خشک شد مثل یک تکه چوب. فکم من مهم من جوابهی عرفه فعی ان رد. خدا شاهد این جمله خیلی ترسناکه، خیلی دردناکه. حضرت فرمود چه بسیار سوالاتی که جواب همه در ذهنشه، ولی فعیبهی لسان او، زبان او دیگه لال شده از گفتن. خب خوب میدونه از کی پول برداشت، حق چه کسی رو خورد، چقدر از شریکش برداشته، حق بچه یتیم رو نداده، مهریه زنش رو نداده، حج واجب به عهده‌اش بود، هی گفت من مستطیع نشدم، نرفت، همه اینها رو یادشه، چقدر روزه نگرفت و قضا نکرد. خب اینها جوابشون رو که زبانشه، میخواد اونجا داد بزنه بگه آقا پول ما رو انکار کنید، گرفتاری های ما رو حل کنید، ولی اونجا دیگه زبانش لاله. چقدر این قصه داره، چقدر دردناکه. اون لحظه میدانی فهمت درسته، اونجا حرف شنیدن هست، فهمیدن هست، ولی دیگه اجازه تکلم به تو نمیدن، دیگه کار از کار گذشته. فکم من مهم من جوابهی عرفه، چه بسیار امور مهمی که جوابش را میدانست، ولی فعی ان رده، نمیتواند رد کند، جواب بدهد اونها را. نمیتونه بگه آقا پول من اینقدرش از مردمه، اینقدر بیت المال در مال منه، اینقدر حق الله، برگرد، دیگه تمام شد. اینکه وجود نازنین زین العابدین از یکی از بزرگان شنیدم، خودم روایت رو ندیدم، میفرمود که امام سجاد هر وقت بیمار میشد، بیماری عادی، این وصیت نامه مینوشت که این از علی ابن حسین است، وصیت میکنه به این به این به این، 4 تا 5 تا 10 تا وصیت مینوشت. 4 صباح بعد سرماخوردگی خوب میشد، بیماری خوب میشد. حضرت میفرمود چه کسی بهتر از این خود من که بخوام به وصیتم عمل کنم. این وصیت رو دست میگرفت، یکی یکی عمل میکرد. خیلی خوبه این. ما هم به وصایامون که الان ما بگن داری میمیری، چقدر بدهی داریم، چقدر کارهای نشده داریم که بعد انجام میدادیم، ولی اونجا دیگه مهر میزنن به دهن، دیگه نمیتونی، این زبون خشک میشه. و دعاء مؤلم به قلبه سمعه فتصام عن، چه بسیار حرفهای دردناک، مؤلم یعنی جان تو را آتش میزنه، به قلبه فسمع، میشنوه و در قلبش اثر میگذاره، فتصام عن، ولی نمیتواند پاسخ بگه، خود را به کریمی زند که انه اصلا نشنیده، چون شنید ولی نمیتونه جواب بده. میشنوه چون ورودی ها مشکلی ندارن، خروجی ها که گفتن است مشکل داره، میان بالای سرش میشینن میگن خب این هم که دیگه مرد، این هم که دیگه نمیفهمه، این هم که دیگه فلان شد، پیر شده، یکم فرتوت شده، بالای سرش او رو متهم میکنن به نادانی، به نفهمی، به میگن این کارش اشتباه بود، اون کارش اشتباه بود. پسره میاد میگه خوب تربیت نکرد مرا، دختره میگه کم گذاشت برای من، این همه را میشنود، ولی چون نمیتواند جواب بده خودش رو به چری میزنه. فتصام عن، خیلی مهمه، بالای سر محتضر اگر رفتید هیچگاه حرفی که او رو ناراحت کنه نزنه، شاید در حالت اغما باشه، شاید متوجه نشه از جهت ظاهر، ولی حضرت فرمود او میشنود. و قلبش آتش میگیره از این حرف ها. من کبیر انکان یعظمه، یه آدم سن و سالداری، پدرشه، پدر بزرگشه، پدر خانوم میشه، یه نفر که بالاخره این یعظمه بزرگ میپنداش او را، میاد بالای سر جنازش میشینه چهار تا حرفش میزنه، اینقدر آتش میگیره. او صغیر انکان یرحمه، یه بچه ای، پسر خودش، نوه خودش، میاد بالای سرش چیزی بهش میگه، میشنوه ولی نمیتونه چیزی بگه، درون او متلاشی میشه. حضرت فرمود و ان للموت لقمرات، این جمله را هر روز با خودمون تکرار کنیم، و ان للموت لقمرات، بدانید قطعا برای مرگ قطعا یک صحنه ها، یک سختی ها، یک شدائدی است که هی افزع من ان تستغرق بصفه، این چیزهایی که ما گفتیم هیچگاه نمیتواند توصیف کند اونها را، هیچگاه هیچگاه. خدا حضرت فرمود آنچه که از قیامت برای شما گفتن شنیدنش کمتر از دیدنشه. وقتی رفتید رسیدید به مرگ میفهمید مرگ چی بود. مرگ حادثه طبیعی نیست. این لحظات چقدر لحظات سخت و جانکاهی هستن. حضرت یکی یکی داره بیان میکنه، فرمود ان للموت لغمرات هی افزع من ان تستغرق بصفه، سختی هایی است که اون سختی ها شدیدترند از این که بشود آنها را توصیف کرد. او تعتدل علی عقول اهل دنیا، عجیب تر از آن است که تقسیم بشود، خطور کند به ذهن مردم دنیا. اصلا ممکن نیست، اون یه وادی دیگریست، یه فضای دیگریست. نمیشه آخرت رو در دنیا گفت، دنیا ظرفیت آخرت رو نداره، دنیا ظرفیت برزخ رو نداره، هر کدام جدا هسته، نمیشود توصیف کرد. حضرت فرمودن چهار تا کلمه برای شما گفتم، الهاکم التکافر حتی زرتم المقابر، مبادا از مرگ بخواید چیز دیگه برداشت کنید ها. کسی بمیره چشمتون دنبال مرگ کسی باشه که بعد ارث و میراثش رو بگیرید، مرگ را به دیده عبرت نگاه کنید. مرحوم کلینی در کافی شریف روایت نقل میکنه که جمعی از بنی اسرائیل از کنار یک قبر پوسیده میگذشتند، از خدا خواستن که خدایا این صاحب قبر با ما یه حرفی بزنه، از اون طرف برای ما چیزی بگه. خدا به اون صاحب قبر اجازه داد با اینها حرف زد، بهش گفتن که فلانی چه خبر، کی مردی، چطور بود مرگ، از مرگ برای ما بگو. این شخص گفت که من 99 سال از تدفینم گذشته، 99 سال پیش من را اینجا دفن کردن، ولی درد جان کندن هنوز در بدنم هست. اونقدر این درد سنگین بود، 99 سال است که این درد مرا رها نکرد. پناه میبریم به خدا از اون لحظه سر. البته این رو هم داخل پرانتز عرض کنیم، این مردن و درد مرگ غیر از این دردهای ظاهری است. یعنی شما نگاه میکنید امثال شهدای ما، حاج قاسم سلیمانی، خب اینها به فجیع ترین حالت کشته میشن، حسین ابن علی سلام الله علیه با اون وضعیتی که سر بریده بشود، 7 ضربه خنجر زده بشه، از قفا بریده بشه. حالا اینجا جای روزه تفصیلی خوندن نیست، این از قفا بریدن سر یعنی چی؟ از عقب سر رو ببرن که همش استخونه، چطور این سر بریده شد؟ ولی حسین ابن علی مگه درد کشید؟ نه، اونجا که درد نیست، این مرگ، مرگ جسم است که شاید درد بکشه درد نکشه. اونجا خدا شهدا رو در آغوش میگیره، درد نمیفهمه. ولی یه نفر میبینی شب خوابید صبح دیگه بیدار نشد، همه میگن چه مرگ راحتی داشت، ولی نمیفهمند راحتی مرگ به این نیست که یه دفعه میبینی یه نفر نیم ساعت پیش زنده بود الان مرد، ولی در این نیم ساعت چنان عذابی کشید که اهل عالم برای او ناله میزنند. این یه چیز دیگه است. پناه میبریم به خدا از عذاب قبر، پناه میبریم به خدا از سکرات موت. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.